امپراتوری ایران. کاری از بنیاد فرهنگی مهرگان. نوشته دان ناردو، ترجمه مرتضی ساقف‌فر، نشر ققنوس. گوینده فرشاد حیدری، تهیه کننده فرید حسینی.
بخش یک، خاور نزدیک باستان، چهار راه فرهنگ ها. گستره امپراتوری ایران باستان در اوج عظمت خود بیشتر منطقی را که امروز خاور نزدیک یا خاورمیانه میگویند شامل میشد و از غرب سواحل دریای مدیترانه و از شرق تا مرزهای هندوستان در بر گرفته میشد. در این میان سرزمین اصلی ایران ویژگی بیشتری داشت و شامل ناحیه‌ای میشد که امروز ملت ایران در آن سکونت دارد. بخش مرکزی این منطقه متنوع جغرافیایی فلات گسترده ایران است که به طور متوسط بین 1000 تا 2000 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و گستره آن از دریای خزر در شمال تا خلیج فارس در جنوب به حدود 1000 کیلومتر میرسد. در منطقه شرقی این منطقه دو کویر نمکی بزرگ، دشت کویر و دشت لوت قرار گرفتند و در غرب کوههای سر به فلک کشیده و ناهموار زاگرس به طور اوریب در امتداد فلات از شمال غربی تا جنوب غربی کشیده شده است. در غرب این کوهها که قله‌های آن غالباً پوشیده از برف است، فلات به تندی به سوی دشت‌های هموار آبرفتی دره رودهای دجله و فرات سرازیر می‌شود و این منطقه‌ای است که از دیرباز به آن بین النهرین می‌گفتند. مدت‌ها پیش از پیدایش امپراتوری ایران، تنوع عظیم سرزمینی و اقلیمی خاور نزدیک و موقعیت استراتژیکی آن این منطقه را برای سکونت بسیار جذاب کرده بود. منطقه‌ای که به طور طبیعی به چهار راه بزرگ فرهنگ‌ها تبدیل شده بود. از هزاره چهارم قبل از میلاد و شاید حتی زودتر از آن، این ناحیه پذیرای مهاجرت‌های ادواری اقوام گوناگون به ویژه از استپای پیرامون دریای خزر در شمال بوده است. این گروه‌ها هم در تنوع قومی و فرهنگی منطقه سهم داشتند و هم از رفاه و ثروت فزاینده آن سود بردند. نخستین واحدهای سیاسی که ظاهر شدند دولت شهرهای مستقلی بودند که هر یک از یک مرکز شهری تشکیل می‌شد و اطراف آن را دهکده‌ها و کهسارها فرا گرفته بودند. سرانجام گروه‌هایی از این دولت‌های کوچک در ملل واحدی ادغام شدند، برخی حالت تهاجمی یافتند و با گرد آوردن ارتش‌های بزرگ سرزمین‌های همسایه خود را فتح کردند و نخستین امپراتوری‌ها را به وجود آوردند. این امر به پیدایش الگویی برای توسعه فزاینده نظامی و سیاسی انجامید. اوج این توسعه پیدایش پهناورترین امپراتوری خاورمیانه در تاریخ، یعنی امپراتوری ایران. سلسله ای از اقوام کامیاب. ایرانیان مانند بسیاری از اقوام خاور نزدیک بخش مهمی از اندیشه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی خود را از تمدن‌های بسیار موفقی که در امتداد رودهای فرات و دجله تشکیل شده بود به ارث بردند. بین‌النهرین با داشتن آب فراوان و خاک حاصلخیز، یکی از اولین مناطق خاور نزدیک که مصر دومین آن محسوب می‌شد، در توسعه کشاورزی، راه‌های بازرگانی و دولت شهرها بود. از حدود سال 3300 تا 2000 قبل از میلاد این ناحیه زیر سلطه سلسله‌ها دولت شهرها و امپراتوری‌های کوچکی بود که همگی را به نام شهر اصلی آن سومر که در نزدیکی خلیج فارس و جنوب شرقی عراق کنونی قرار داشت تمدن سومری می‌نامیدند. با گذشت زمان سومریان نیز جزو اقوام مشهورتری به نام بابلیان شدند که پایتختشان بابل در کنار رود فرات و حدود 500 کیلومتری شمال غربی خلیج فارس قرار داشت. سلسله های بابلی که جانشین یکدیگر می شدند تا 1000 سال بعد بر بین النهرین تسلط داشتند. چستر استار از مورخین بزرگ زندگی این اقوام را چنین توصیف می کند: کشور با آبراها و جاده ها به قطعات زمین نسبتا منظمی تقسیم می شد که با ابزارهای هندسی تعیین شده. کشاورزان با خیش ها و از کارهای چوبی و بیل های سنگی زمین را شخم می زدند و جو می کاشتند. چوپانان و سگهای گله از رمه های گوسفند و بز مراقبت می کردند. نواحی دیگر از باغهایی تشکیل شده بود که دیوارهای گلی آنها را محصور کرده بود. در این باغها درختهای میوه به عمل می آمد و درختهای نخل بر آنها سایه می افتند. الاغها در کوره راه ها و قایق ها در آبراه ها فراورده های کشتزارها را به مراکز حیاتی یعنی شهرها هم می کردند. هر شهر با خندق و دیوارهای خشتی احاطه شده بود. در درون دروازه شهرها گارد سربازان بر رفت آمد نظارت داشت. خیابان‌های به اندازه کافی عریض برای عبور عرابه‌ها و گاری‌ها در میان بلوک‌های خانه‌های مرتفع احداث شده بود. در پشت آنها کوچه‌ها و انبوه کلبه‌های کوچک گلی با بام‌های مسطح قرار داشت. در این قسمت بیشتر کشاورزان می‌زیستند که هر روز با زحمت به مزارع می‌رفتند و آهنگران و کوزگران و دیگران نیز بودند. سومری ها و بابلیان کامیاب نفوذ خود را به مناطق و اقوام همسایه خود نیز توسعه دادند که پیشرفته ترین آنها از لحاظ فرهنگی ساکنان فلات ایران بودند. اولین فرهنگ مهم ایران فرهنگ ایلامی بود که در هزاره سوم قبل از میلاد پدیدار شد. ناحیه ایلام تقریبا شامل ارتفاعات جنوبی فلات، منطقه مشهور به فارس و نواحی کم ارتفاع کناری خلیج فارس می شد که از جمله شهر مهم شوش را نیز در بر می گرفت. ایلامی ها مدت درازی زیر تسلط سومری ها بودند، اما رفته رفته از هزاره دوم و با افول سومر ایلام به دولت مستقلی تبدیل شد. اوج تمدن فرهنگی و سیاسی ایلام میان سالهای 1450 و 1125 قبل از میلاد بود، دوری که آنها سنگ نبشته هایی به زبان یکتای خود باقی گذارده و به تولید صنایع دستی بسیار عالی طلایی، نقره‌ای و مفرقی پرداخته و به طور کلی از رفاه زیادی برخوردار بودند. با این حال، هنگامی که بابلیان در زمان حکومت نبوکدنصر یکم در واپسین دهه های قرن 12 قبل از میلاد به ایلام یورش بردند، دوری شکوفایی ایلام ناگهان به پایان رسید. در 400 که پس از آن فرا رسید، جنوب و غرب ایران نه تنها از سوی بابل بلکه از طرف خارجیان متعدد دیگری که نیرومندترین آنها آشوریان بودند تحت نفوذ قرار گرفت. آشور که نام خود را از شهر آشور واقع در کرانه های شمالی رود دجله اخذ کرده است، در بیشتر هزاره دوم قبل از میلاد به صورت یک دولت کوچک در بین النهرین وجود داشت. سپس در قرن نهم قبل از میلاد آشوریان به رهبری شاهانی جنگجو از سرزمین کوچک خود به طور ناگهانی متوجه خارج شدند و شروع به فتح سرزمین‌های اطراف و تأسیس یک امپراتوری بزرگ کردند. این قلمرو که پهناورترین قلمرو در خاور نزدیک تا آن روزگار بود، در شرق بیشتر فلات ایران، در مرکز بابل و بقیه بین النهرین و در غرب سوریه، فلسطین و قسمت‌هایی از مصر را در بر می‌گرفت. شهرت آشور در ارتش بزرگ و هولناک آن و روش‌های خشن و سنگدلانه آن در تسخیر و نحوه حکومت بر سرزمین‌های خارجی بود. بنا به نوشته وایزمن و روش‌های آشوریان بسیار خشن و بی‌رحمانه بود. آنها می‌خواستند در اقوامی که دستورات خدای آنها را رعایت نمی‌کنند، ایجاد هراس کنند. تمام کسانی که قادر به فرار نبودند کشته می‌شدند. دهکده‌هایشان غارت می‌شد و محصولاتشان با آتش کشیده می‌شد. به تدریج مناطق جدید اشغال شده مجبور شدند یک خراج اولیه و سپس خراجی سالانه بپردازند تا ثابت کنند که رفتار خوبی دارند. بدین گونه غنایم زیادی گرفته می‌شد که تأکید بیشتر بر مواد کمیاب، سلاح‌ها و تجهیزات جنگی از جمله اسب و سایر حیوانات بود. این غنایم منبع تجملی محسوب می‌شد که به اقتصاد آشوریان رونق بیشتری می‌داد. حاکم ناحیه‌ای که به آن حمله شده بود مجبور می‌شد طی عهدنامه وفاداری به قید سوگند متعهد شود که در صورت هر گونه تخلف به خشم خدایان آشوری تن دهد. این امر در واقع برای هر گونه مداخله بعدی آشوریان ضمانت اجرایی مذهبی و قانونی فراهم می‌کرد و انگیزه نیرومندی می‌شد برای حاکم دست نشانده که دست از پا خطا نکند و به تکرار تخلف نپردازد. آشوریان وقتی منطقه‌ای را فتح می‌کردند در آنجا یک مقام محلی با یک پادگان کوچک باقی می‌گذاشتند تا وضعیت محلی و هر گونه فعالیت براندازی را گزارش دهد. این گزارش‌های جاسوسی توسط پیک‌ها فرستاده می‌شد و به موقع به آشوریان هشدار می‌داد که هماهنگ با دست نشاندگان وفادار به اقدامات جبرانی بپردازند. ظهور ماد. اما پیشتر از آن که شاهان آشوری فرمان روایی خشن خود را بر بخش‌های وسیع خاور نزدیک گسترش دهند، بذرهای سقوط آنها در ارتفاعات فلات ایران پاشیده شد. مهاجرت‌های ادواری اقوام چادرنشین از استپ‌های آسیای مرکزی در سراسر هزاره دوم ادامه داشت و شاید بین سال‌های 1100 و 1000 قبل از میلاد که تاریخ دقیق آن مورد منازعه است، گروه‌های کوچکی که خود را آریایی می‌دانستند به درون فلات سرازیر شدند. نام ایران که بعداً به این سرزمین داده شد از کلمه آریانام به معنای سرزمین آریایی‌ها مشتق شده است. بر اساس سالنامه‌های باقی‌مانده آشوری در نیمه قرن نهم قبل از میلاد دو قوم آریایی کاملاً در ایران مستقر شده بودند. یکی مادا که آنها را مادها می‌نامیم و عمدتاً در بخش شمال غربی فلات ایران و در اطراف شهر اکباتان یا همدان امروزی اقامت گزیدند و دیگری پارسوا یعنی پارسیان که سرانجام سرزمین ایلامی کهن فارس را اشغال کردند. از این دو قوم جدید ایرانی مادها نخستین قومی بودند که در امور خاور نزدیک برتری نظامی و سیاسی یافتند. آنها ظاهراً در میانه دهه 700 قبل از میلاد به اندازه کافی نیرومند شده بودند که حداقل تهدیدی برای آشوریان به شمار آیند، چرا که سالنامه‌های آشوری به دو لشکرکشی به ماد اشاره کرده است. آشوریان برجسته کاری‌هایی از این عصر تراشیدند که استحکامات مادی را با برج و باروی نشان می‌دهد که در آن شکاف‌هایی وجود دارد و مدافعان از درون این شکاف‌ها می‌توانستند سلاح‌هایی را موشکوار به سوی حمله کنندگان پرتاب کنند. مادها با ریشه های بی ظرافت چادرنشینی خیش چنان که اومستر توصیف کرده است در این برجسته کاری ها نشان داده می شود. با گیسوی کوتاه که با نوار سربند سرخی بسته شده و با ریش مجعد کوتاه به روی فرنچ یا تونیک خود کتی از پوست گوسفند می پوشیدند که هنوز برای مسافران بهترین دوست در زمستان های سخت فلات است و چکمه های ساق بلندی به پا داشتند تا بتوانند از روی برف عمیق عبور کنند. آنها فقط به نیزه بلندی مسلح بودند و با سپر حصیر بافت مستطیلی شکلی از خود دفاع می‌کردند. مادها از سواران تیرانداز نیز استفاده می‌کردند که این عمل نظامی را از اجداد خود چادرنشینان استپ‌های آسیای مرکزی به ارث برده بودند. آنها بی‌باک بودند و از هجوم آشوریان بیمی نداشتند و از این رو رشد و پیشرفت کردند. اوج این روند جلوس کیکسال دوم به تخت سلطنت در سال 625 قبل از میلاد بود که شهریاری پرتحرک و پویا محسوب می شد. کیکسال دوم تصمیم گرفته بود سرانجام آشوریان را شکست دهد و طی همین فرایند امپراتوری ماد تشکیل شد. لیگومان کلید موفقیت کیکسال دوم برنامه توسعه نظامی و ساماندهی مجدد ارتش بود که بلافاصله پس از آنکه جانشین پدرش پرتیش شد اجرا کرد. کیکسال نیزه‌داران، کمانداران و چابک‌سواران خود را در واحدهای جداگانه‌ای سازمان داد که هر یک از آنها جداگانه برای نبرد در میدان رزم آموزش می‌دیدند. همچنین برای ارتش لباس متعدد شکلی در نظر گرفت که عبارت بود از یک بالاپوش چرمی آستین بلند که تا زانوی سرباز می‌رسید و دو کمربند با یک قلاب گرد و نیز شلوارهای چرمی و کفش‌های بندداری که نوک برگشته ای داشتن. بر سر سربازان نیز یک کلاه نمدی که لبه ای تا روی گردن داشت قرار می گرفت. کمانداران و نیز بعضی از سربازان که هم از نیزه و هم از کمان استفاده می کردند بسیار مراقب کمانهای خود بودند و تیرها را در یک ترکش یا تیردان چرمی که به شانه یا کمر می آویختن می نهادن. گرچه بسیاری از سپاهیان کیکسال از مادهای بومی بودند، ولی او به استخدام سرباز از سایر قبایل کوچکتر ایرانی که دست نشانده مادها بودند یا به حمایت قدرت ماد وابسته بودند نیز می‌پرداخت. در اوایل سلطنت کیکسال گاه فارسیان ایالت فارس نیز دست نشانده مادها بودند. سقوط آشور. وقتی کیکسال مطمئن شد که ارتش او به اندازه کافی بزرگ و نیرومند شده است، نقشه خود در مورد یورش با آشور را اجرا کرد. او می دانست که آشور که زمانی بلای جان تمام خاورمیانه بود، اخیراً در اثر آشوب‌ها و شورش‌های متعددی که میان اقوام تابعه اش بروز کرده ضعیف و آسیب پذیر شده است. با این حال او معتقد بود که نباید دشمن را دست کم گرفت و از این رو خردمندانه با پادشاه بابل که به اندازه وی از آشوریان بیزار بود متحد شد. حدود سال 614 قبل از میلاد نیروهای متحد ماد و بابل به سرزمین اصلی آشور واقع در کرانه‌های اولیای رود دجله سرازیر شدند. شهرهایی که پس از دیگری به دست حمله کنندگان افتادند تا سرانجام به بزرگترین و مهمترین شهر آشور یعنی نینوا یورش بردند. لشکرکشی علیه آشور چنان موفقیت‌آمیز بود که آن امپراتوری نیرومند به سرعت و برای همیشه فروپاشید. از آن پس یگان خاطری که از آشور باقی مانده است در رندگی آنها. مادها و بابلیان سرزمین آشور را بین یکدیگر تقسیم کردند و تا مدتی به همزیستی با صلح در کنار یکدیگر پرداختند. پسر پادشاه بابل به نام نبوکدنصر دوم که در سال 605 قبل از میلاد جانشین پدر شده بود، از طریق ازدواج با یک شاهزاده خانم مادی به نام آمیتیس به تحکیم این اتحاد بزرگ کمک کرد. به خاطر همین شاه دخت ایرانی بود که او باغهای معلق مشهور بابل را بنا کرد، باغهایی که بعدها از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده شد. انهدام امپراتوری آشور افزون بر آنکه مادها و بابلیان را در کنار یکدیگر قرار داد، موازنه قدرت جدیدی در خاورمیانه پدید آورد که در آن چهار ملت با قدرتی تقریبا یکسان تسلط یافتند. این چهار قدرت در کنار ماد و بابل عبارت بودند از لیدی که بیشتر آسیای صغیر را در تصرف داشت و مصر. ظلمت در نیمروز. اما کیکسال از این موازنه قدرت راضی نبود. او نیز مانند شاهان و رهبران نظامی کامیاب دیگر تاریخ آرزوی توسعه قلمرو خود را به زیان همسایگان در سر می‌پرورانید. کیکسال مدتی پس از تحکیم قدرت در سرزمین‌های آشور سابق فتوحات خارجی خود را آغاز کرد. مادها پس از نبردی سخت کادوسی‌ها را که در نوار باریک ساحلی و جنگلی جنوب دریای خزر می‌زیستند مقهور خود ساخت. کیکسال همچنین به سوی غرب حمله ور شد و در سال 590 قبل از میلاد ارمنستان را که منطقه کوهستانی میان آسیای صغیر و دریای خزر بود به تصرف درآورد. یکسار از سوی به درستی باور داشت که این تهاجمات او را نیرومندتر ساخته است، اما از سوی دیگر مشکلات خطیری را که حفظ یک امپراتوری پهناور پیش می آورد پیش بینی نمی کرد. در این زمینه می توان به مشکلات لوجستیکی ارتباط و حمل و نقل سربازان و تدارکات در فواصل بعید اشاره کرد. بیشترین خطر بالقوه تهدید دائمی شورش توسط اقوام تابعی ناراضی بود، چون امپراتوری ماد از مجموع دولت‌های دست نشانده‌ای تشکیل می‌شد که از نژادها و فرهنگ‌های مختلف بودند و همه آنها از مادها که به زور بر ایشان تسلط یافته بودند نفرت داشتند. واقعیت پیچیده‌تر این بود که زبان و آداب و رسوم محلی مادها به آن اندازه برای اقوام مغلوب گیرایی نداشت که به راحتی آن را بپذیرند. آلکساندر باوسانی تاریخدان چنین می‌نویسد: به نظر نمی‌رسد که مادها دارای فرهنگی بسیار غنی باشند، زیرا در سنگ‌نبشتهایی که از شاهان پارس پس از یک پارچگی دولت ماد و پارس باقی مانده است لازم دانستند که از زبان‌های ایلامی و بابلی استفاده کنند نه از زبان مادی، که احتمالاً دارای خط نبودند و چندان تفاوتی با زبان پارسی نداشته است. همچنین آداب و رسوم شاهان ماد ظاهراً از آیین بابلی و آشوری گرفته برداری شده است. یاکسار که مطمئن بود میتواند سرزمین‌های فتح شده خارجی را حفظ کند و مایل بود سرزمین‌های بیشتری را به امپراتوری خود بیفزاید، در حدود سال 589 قبل از میلاد از سوی ارمنستان به سوی غرب حرکت کرد و قدرت بزرگ دیگری را که کشور لیدی یا ترکیه کنونی بود مورد حمله قرار داد. آلیاتس پادشاه لیدی با ارتش عظیم خود به مقابله برخاست و بنا به نوشته هرودوت جنگ تا 5 سال ادامه یافت که طی آن هم لیدیایی ها و هم مادها بارها به پیروزی هایی دست یافتند، اما آنچه جنگ را ناگهان و به طور غیر منتظره متوقف ساخت نه عامل نیروی انسانی بلکه حادثه طبیعی بود. در یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی تاریخ در روز 28 می در اوج نبرد میان نیروهای متخاصم یک خورشید گرفتگی کامل اتفاق افتاد. کیاکسار با اعتقاد به اینکه این ظلمت ناگهانی هولناک در نیم روز نمایانگر طالع بدشگونی است، سپاهیان خود را از لیدی خارج و هرگز به آنجا باز نگشت. او 1 سال بعد درگذشت و متوجه نشد که این کسوف در واقع نشانه بدفرجامی مادها بوده است، زیرا امپراتوری کوتاه مدت آنها دچار کسوف بزرگتری شد و به زودی توسط یکی از اقوام تابعی خود، گروهی که میراث زبانی و فرهنگی بسیار نزدیکی به آنها داشتند یعنی پارسیان، منقرض گردید. پارسیان به نحوی غیر منتظره و بهت‌آور به مرحله بزرگی از تاریخ گام نهادند.